أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره تعریف فلسفه و بیان موضوع فلسفه و مسائل فلسفه بود. در بحث مسائل فرمودن که مسائل فلسفه اقسامی داره، یعنی در حقیقت چند بخش فلسفه. فرمودن که فلسفه یا الحکمت الالهیه، که گاهی هم تعبیر میشه ازش به الهیات، گاهی تعبیر میشه ازش به علم اعلا، گاهی تعبیر میشه ازش به علم کلی، چندین بخش داره. اونطوری که قبلا نقل کردیم از خود ملا صدرا در تعلیقه بر شفا صفحه 256، ابتدا می‌فرمان دو بخش داره الحکمت الالهیه. یک بخشش عبارت از طبق تعبیر ایشون الفلسفت الاولا، که گفتیم این الفلسفت الاولا در کلمات مولا سرگاه دو نوع کاربرد داره، یکی این معنایی که اینجا داریم الان می‌کنیم، یکی مرادف خود مقصده و یکی هم فن المفارقات. دو بخش داره، یه بخش بخش فلسفه اولاست و یه بخش فن مفارقات. فلسفه اولا باز خودش دو بخش داره، امور عامه و جواهر و اعراض. فن مفارقات هم خودش دو بخش داره، یکی بخش از مبدأ یعنی واجب تعالی، یکی هم بحث از معاد یعنی نفس و عالم آخرت و چیزهای دیگه‌ای که به این مربوط میشه. بفرمایید اگر خب بحث درباره این بود که این امور عامه تعریفش چیه، یعنی وقتی ما گفتیم حکمت الهی چند قسم بحث داره، یا بفرمایید چند تا باب داره، باب امور عامه، باب جواهر و اعراض، باب واجب و صفات و افعال واجب، باب نفس و معاد. حالا این باب ها هر کدوم تعریفش چیه، امور عامه یعنی چی؟ اون بقیه روشنه، جواهر و اعراض درش نزاعی نیست، حرفی نشده. بحث از واجب یعنی چه خب روشنه، بحث از معاد یعنی چه روشنه، ولی این امور عامه یعنی چه؟ امور عامه یعنی چی چی؟ یعنی چجور عامه؟ قبلا فرمودن که امور عامه رو سه جور تعریف کردن و هر سه تعریف هم مورد اشکال قرار گرفت و دیدید که این سه تعریف هیچ کدوم درست نیست. حالا امروز میخوان بفرمان که تعریف امور عامه از نظر آخوند، خود ملا صدرا حالا تعریف میکنه. خب ایشون بفرمان که حکمت الهی که همون الهیاته، موضوعش چی بود؟ موضوعش موجود مطلق بود. خب اگه موضوعش موجود مطلقه و موضوع و کل علم هو ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه، پس بعد در کل حکمت الهی یعنی در همه چهار بخش بحث از چی باشه؟ از عوارض ذاتی موجود مطلق باشه. پس مقسم همه اینها میشه بحث، همه اینا میشه بحث از عوارض ذاتی موجود مطلق.
یا بفرمایید بحث از احکام موجود مطلق.
خب اگه موضوع حکمت الهی موجود مطلقه، همه اینا بحث از موجود مطلقه. چطور؟ حالا امور عامه چطور بحث از موجود مطلقه رو میخواییم تو همین بیان ملا سرزا بگیم، اونو فعلا ولش میکنیم. شما میگید آقا موجود مطلق مبدع داره، معاد داره، یعنی هستی بینش روابط علی و معلولی حاکمه، یه مبدع المبادی داره، افعال انسان هم او رو میرسونه به یه جایی که معاد اوست و منتهای اوست، یعنی خود بین افعال ما و اون چی که آخر بهش میرسیم روابط علی و معلولی برقراره. جواهر و عرائق هم که یعنی موجود تفته میشه به جوهر و عرض. پس همین موجود مطلقه که این بحثا رو برمیداره. خب امور عامم پس باید بحث از عوارض موجود مطلق باشه، منتها باید یه قیدی هم داشته باشه که از این سه بخش جداش کنه. لذا می‌فرمایند که تعریفش اینه: نعوتون کلیتون تعرض الموجود المطلق بما هو موجود مطلق. این قسمت تعرض الموجود المطلق به ما هو موجود مطلق مال چیه؟ مال همه مباحثه. همه مباحث باید تعرض الموجود المطلق به ما هو موجود مطلق باشه، و الا نمیتونید بگید موضوع حکمت الهی موجود مطلقه. و اگه موضوع حکمت الهی موجود مطلقه، پس باید همه این مباحث بحث از موجود مطلق باشه. پس این قسمت اختصاصی امور عامه نیست، این مال همه است. البته امور عامه هم همینطوره، امور عامه هم عوارض موجود مطلقه. اما دو تا قید داره امور عامه. یه قید این که باید اوصاف باشه. خب می‌فرمایند وقتی گفتیم نعوتون، این خارج می‌کند بحث از ذوات را. ما یه چیزایی داریم ذاتن، از اینجا شروع کنید. ذات نفس، نفس یک ماهیت، ذات یعنی ماهیت موجود. خدای متعال یه ذاتی داره، اون وجود لایتناهای حق تعالی، در بحث مبدع از اون بحث میشه. جواهر و اعراض هم همه ماهیتن و ذاتن. پس بنابراین بحث از نعوت که گفتی خارج میکنه بحث از ذوات را. ذوات را یعنی بحث از وجود جواهر و اعراض و وجود واجب تعالی و وجود نفس و معاد. چون اینا بحث از ذات هایی هستن که متصف میشن به وحدت، کثرت، علت، معلول. این اوصافی که ما در امور عامه بحث میکنیم، اینا همه اوصافن برای موجودات، که اون موجودات همین جواهر و اعراض و همین واجب و نفس و همین ذوات هستن. پس وقتی گفتید نعوتون، بفرمایید خارج میکند بحث از ذوات را. گفتید کلیتون، کلیتون برای چیه؟ این کلیتون هم خارج میکند بحث از اوصاف ذوات را، از آن جهت که اوصاف آن ذواتند. یعنی چه؟ یعنی شما در جواهر و اعراض فقط اثبات نمی‌کنید که کم موجوده، فقط اثبات نمی‌کنید کیف موجوده، بعدم میایید اوصاف کم رو میگید. مثلا در کم تضاد نیست، در کیف تضاد هست. اینا اوصاف احکام اونا. ولی این نعوت، نعوت کلی نیست، یعنی به طور کلی نمیایید از تضاد بحث کنید، بلکه تضادی را که در کیف هست بحث میکنید. یا مثلا در مبدأ بحث از صفات، صفات ثبوتیه، صفات سلبیه، یعنی شما بحث از علم میکنید، حیات میکنید، قدرت میکنید، ولی بحث از علم واجب میکنید. فی علمهی تعالی، فی قدرتهی تعالی، یعنی نعوت به صورت کلی بحث نمیشن، بلکه نعوت به ما این که نعوت الواجبن بحث میشن. در مورد نفس شما تجرد نفس رو بحث میکنید، بحث از مثلا حرکت نفس، بحث از حدوث نفس، لدم نفس، اینا همه بحث از اوصاف نفسه. ولی وقتی گفتید نعوتون کلیه، بحث از اوصاف این ذوات در سه بخش دیگر رو همه رو خارج میکنه، میمونه چی؟ بحث از نعوت به طور کلی. بحث از نعوت به طور کلی مثل چی؟ مثل اینکه بحث میکنید از وحدت یا اصالت، اصالت وجود، نه اصالت وجود واجب، نه اصالت وجود انسان، نه اصالت وجود جوهر، نه اصالت وجود عرض، کلی بحث میکنید، تشکیک از اوصاف اونتا کلی، نعوتون کلیه، وحدت، کثرت. اگه بحث میشه نه وحدت یه شیء خاص، اصلا بحث وحدت و کثرت به عنوان این که اینا اوصاف وجودن. پس ملا صدرا میگه بی خود این همه به زحمت افتادن در تعریف امور عامه و اومدن گفتن که ما امور عامه، چون گفته شده این عامه رو از صفر بگیریم، عامه یعنی ما لا یختص به قسم من الموجود، بگیم ما لا یختص به قسم من الموجود و تعرض الموجود المطلق به ما هو موجود المطلق. میگه این کار رو نباید بکنن اونطوری که دیگران کردن، چون قبلا دیدید امور عامه رو میگفتن چیزیست که اختصاص به یه قسم نداره، یعنی اختصاص به واجب تنها نداره، اختصاص به جوهر تنها نداره، اختصاص به عرض. اونطوری که میگفتن اشکال بهش وارد میشد که ملاحظه فرمودید و گذشت. فرمان ما قید میاریم، میگیم اینا عوارض موجود مطلق به ما و موجود مطلقن، ولی اون قید عبارت از این دوتا کلمه است، نعوتون کلیه. نمیگیم ما لا یختص به قسم من الموجود اونطوری که دیگران گفتن، نه این که بگوییم اینطوری ما لا یختص به قسم من الموجود من الاعراض ذاتیت للموجود المطلق. این که من عبارت عوض کنم برای این که بدونید فرق نمی کنه، چه بگیم تعرض الموجود المطلق به ما و موجود مطلق، چه بگیم اعراض ذاتی موجود مطلق، همون چیزی که عارض میشه، چون در بحث فلسفی و در هر بحث برهانی باید بحث از عوارض ذاتیه یه موضوع بشه. میگه نه اینطور بگیم که دیگران میگفتن، ما قید رو این دوتا کلمه قرار میدیم و دیگه اون اشکالاتی که به دیگران وارده به ما وارد نخواهد شد. چرا جامعه افرادی نباید بگیره، باید بحث های کلی رو بگیره. تجرد نفس باید کجا بحث بشه؟ در این بخش بحث بشه. باید یه جوری تعریف کنن امور عامه رو که اینا رو شامل نشه، چون اینا بخش های دیگر فلسفه هستن. خب حالا اونا توضیحش مال حالا نیست، البته میشه، من اشارتاً گفتم یا حضرت آقای علوی تشریف نداشتن. ببینید شما میگید موجود مطلق یا جوهره یا عرض، درسته یا نه؟ میگید موجود مطلق روابط علت و معلولی بینش حاکمه، نتیجهش این میشه که اگر روابط علی و معلولی حاکمه و بعدم میگید تسلسل محاله، پس حتما میرسه به چی؟ به یه مبدعی، یعنی به دلیل حاکم بودن قانون علیت در هستی و بطلان دور و تسلسل حتما باید در هستی چی باشه؟ مبدعی باشه. پس از عوارض موجود مطلق این است که لهو مبدع. بحث معاد هم از این طریق میگن که بالاخره موجود تقسیم میشه به مجرد و مادی، مادی و یا به تعبیر دیگه به واجب و ممکن، اون وقت ممکنش تقسیم میشه به مجرد و مادی، اون وقت مجردش نفسه و عقول، البته عقول هم بحث میکنه. خب پس میفرمند که و انت اذا تذکرت، شما وقتی یاد بیاری اون نکته رو که ما اول گفتیم که اقسام حکمت الهی تمام اقسام چارگانش، یعنی دو قسم اصلی داره که ملا صدرا گفتیم هم در صفحه 256 تعلیقات شفایینو داره، هم در صفحه 4، در صفحه 4 تعلیقاتشون بر شفا هم اونجا اقسام حکمت الهی رو میفرمان دو بخش کلی هست، یکی فلسفه اولا یکی فن مفارقات. نظرم در صفحه 4 به جای فلسفه اولا داره علم کلی. بعدم اون بخش ها که خیلی روشنه، خود اون قسم فلسفه اولا تقسیم میشه به امور عامه و جواهر و اعراض، همونطور که شما در کتاب های مختلف از جمله شرح منظومه ملاحظه میکنید. فن مفارقات هم خود ایشون در اول جلد ششم به نظرم صفحه 6 باشه، صفحه 8، اونجا میفرمان که فن مفارقات دو بخش عمده داره، بحث از مبدأ و بحث از معاد. میگه شما وقتی یاد بیاری که تمام اقسام حکمت الهی ما چیزهاییست که یبحث و فیها عن العوارض الذاتیه للموجود المطلق، چیزهاییست که بحث میشه در اونها از عوارض ذاتی موجود مطلق. البته موجود مطلق به ما هو موجود مطلق، یعنی چه؟ یعنی اون عوارضی که لا یتوقف و عروضها به موجود، عارض شدنش به موجود متوقف نیست بر اینکه بشود تعلیمی یا ریاضی. موجود به ما هو موجود، نه موجود به ما هو کمون یا موجود به ما هو جسمون. خب شما وقتی یاد بیاری این مسئله را که اقسام حکمت الهی باید این قید رو داشته باشن، از مباحث موجود مطلق بحث میکنن، از چیزهایی که عارض موجود مطلق میشه بحث میکنن، یعنی از اعراض ذاتی موجود مطلق بحث میکنن. وقتی اینو یاد بیاری لستغنیت عن هذه التکلفات و اشباهها، دیگه بی نیاز میشی از این تکلفاتی که نوعا متکلمین این تکلفات را پیموده بودن و اشباه این تکلفات. خب چرا؟ چرا بی نیاز میشی؟ از به ملاحظت هذه الحیثیت فی الامر العام، زیرا با ملاحظه کردنه، یعنی با در نظر گرفتن این جهت، همین جهت یعنی چه؟ یعنی این که از عوارض موجود به ما و موجود باید باشه، امور عامه بخشی از حکمت الهی است، پس باید از عوارض موجود به ما و موجود باشه. این حیثیت رو ملاحظه بکنی، در نظر بگیری، دو تا قیدم بیاری، مع تقییدهی، با این که تقیید کنی امر عام را، بگی امر عام اونیست که عارض میشه موجود مطلق را به ما و موجود مطلق، اما قید داره، قیدش اینه که نعوتون کلیه، تقییدش کنی به کونهی من نعوت الکلیه، بگی امر عام نعوت کلیهی هستن که عارض موجود مطلق به ما و موجود مطلق میشن، دیگه تمومه، دیگه هیچ اشکالی به شما وارد نخواهد شد. خب حالا چرا بگیم نعوتون کلیه؟ میگه این نعوت مقابل ذاته، نعت یعنی وصف مقابل چی؟ ذات. تا خارج بشه با این تقیید به نعوت کلیه بحث از ذوات، منتها بحث از اصل وجود ذوات با قید نعوتون خارج میشه، بحث از اوصاف این ذوات، شما از این ذوات از اوصافش هم گفتیم بحث میکنیم، شما از تجرد نفس بحث میکنید، تجرد از اوصاف نفسه، حدوث بحث میکنید، یعنی همون مجرد مادی که اینجا بحث میشه اینجا هم بحث میشه، حدوث و قدمی که در امور عامه بحث میشه در نفس هم بحث میشه، ولی در نفس از اون جهت که وصف نفس بحث میشه، پس نعوتون کلیه نیست بلکه نعوتون چیه؟ خاصه. پس میگه بگو نعوتون کلیه تا خارج بشه بحث از ذوات، یعنی هم از اصل وجود ذوات بحث باید نشه در امور عامه، هم از اوصاف خاصه به ذوات باید بحث نشه، چون ما گفتیم نعوتون کلیه، نگفتیم نعوتون، نعوتی که به طور کلی بحث میشه، یعنی بدون تقید به یه موصوف خاصی بحث میشه. اینجا بحث میکنه از اصالت، هیچ کار نداره به اینکه موضوع این اصالت چیه، اصالت چی؟ یه اصالت وجود، یه وجود خاص، تشکیک وجود، وحدت و کثرت، تجرد و مادیت، حدوث و قدم به طور کلی، وجوب و امکان به طور کلی، نه وجوب یک موجود خاص و امکان یک. خب تقییدش بکن به کون هیمن نعوت الکلیت تا مباحث دیگه تمام اون بخش های دیگه خارج بشه، نه اینکه تقییدش بکنی به ما لا یختص به قسم من الموجود. این به ما لا یختص به قسم من الموجود به وسیله این لای عاطفه عطف میشه بر چی؟ بله؟ به کونهی. احسنتم. مع تقییدهی، تقیید بکن به چی؟ به کونهی من النعوت الکلیه، نه اینکه تقیید بکنی اونطوری که دیگران توهم کردن به ما لا یختص به قسم من الموجود. هر کتابی به ما یختص داره غلطه. در شرح هدایه اسیریه خود ملا صدر این همین عبارات رو دارن در صفحه 220 سطر 16 هم. اونجا داره لا به ما لا یختص، تقییدش بکنی به ما یختص و اینکه امور عامه نمیشه. اگه بخوای امور عامه را بیان بکنی باید تغییر بکنی به چی؟ به ما لا یختص. هم از نظر محتوا معلومه که لا میخواد، هم اگه کسی زیر بار محتوا نمیره، خب خود ملا صدر یه نفر دیگه این عبارت ها رو عیناً عین این عبارت ها رو که اینجا داره در شرح هدایه اسیریه صفحه 220 داره، سطر 16 صفحه 220 این به ما لا یختص دیگه، اونجا کسی لا رو اضافه نکرده، قشنگ وسط جمله است، حتما لا یختص باید باشه. به ما لا یختص من به قسم من الموجود، نه اینکه اینطوری بگی، بگی ما لا یختص به قسم من الموجود من عوارض الموجود المطلق، اینطوری نگی. ما لا یختص به قسم من الموجود مشکل رو حل نمیکنه، کما توهم، کما اینکه این توهم شده بود. یعنی اون راه اولی رو که برای تعریف امور عامه گفته بودن همین بود دیگه، همین بود، میگفت امور عامه اون است که یعم کل موجود، یا تعبیر این بود. بله فسر الامور العامه تارتن به ما لا یختص به قسم من اقسام الموجود التي هي الواجب والجوهر والعرض، اونطوری که اونا توهم کردن شما این کارو نکن. خب میگه اگر شما این کارو کردی، یعنی ملاحظه کردی اون حیثیت تعرض الموجود المطلق به ما هو موجود المطلقون را و تقییدش هم کردی به نعوت کلیه، دیگه در این صورت یندفع عنه النقوص، اگه این کارو کردی همه اون نقص ها و اشکال ها از امر عام دفع میشه و یتم التعریف سالما عن الخلل والفساد، و تعریف امور عامه کامل میشه بدون اینکه عیب و فسادی داشته باشه. خب حالا شما باید بری اول تو صندوقخونه اون محذوفشو بیاری. ما اهل صندوقخونه نیستیم، ما هر چی ظاهر باطن همینه. میگیم این عبارت عطف بر مقدر، احتیاج داره آدمو ببرن تو صندوقخونه که نمیشه. و مثل هازت تحیر، میفرمان که همین مشکلی را که آقایون در بحث امور عامه داشتن که تعریف امور عامه چیه، یه جای دیگه هم دارن. و اونجا چیه؟ اونجا اینه که گفتن مشکل دوم، گفتیم در این قشاوت و وهمیه چیه؟ دو تا مسئله بحث میشه، یکی امور عامه، یکی اعراض ذاتیه. مشکل دوم حالا چیه؟ مشکل دوم این است که گفته شده موضوع و کل علمن هو ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه. عوارض جمع عارضه هست، بله، یا اعراضه
جمع چیه؟ عرض. هیچ فرق نمی‌کنه.
از عارضهای ذاتیش بحث میشه یا از عرضهای ذاتیش بحث؟ خب موضوع هر علم هو اون موضوع چیزی است که بحث می شود در علم از عوارض ذاتی او. خب حالا عرض ذاتی یعنی چه؟ گفتن موضوع هر علمی اون چیزی است که از عوارض ذاتی او بحث میشه. خب عوارض ذاتی یعنی چه؟ عرض ذاتی هم معنا کرده، گفته شده این و عرض ذاتی هم تعریف شده به چی؟ به الخارج المحمول، چیزی که خارج از شیء و حمله بر شیء میشه. الذی یلحقه لذاته او لامر یساویه. اینم تعریفش، یعنی این تعریف مترقیشه. قبلا تعریف های دیگه ای میکردن. اگه ملاحظه بفرمایید شرح مطالع رو در بحث موضوع منطق این بحث ها رو مفصل آورده، ولی خود شرح مطالع اشکالاتی به تعریفات دیگران میکنه و بالاخره خودش این رو انتخاب میکنه و بعدم بعد از شرح مطالع اومدن دیگران همین تعریف رو پذیرفتن و همینطور تعریف میکنن. در کتاب های منطقی که معمولا موضوع و کل علم بحث میشه اونجا میارن این بحث رو، یا در رؤوس ثمانیه آخر کتاب‌های منطقی که رؤوس ثمانیه بحث شده باز دوباره این بحث مطرح میشه. خب حالا این قیودش چیه؟ میگن عرض ذاتی الخارج المحمول. الخارج المحمول معناش اینه، همونطور که گفتم خارج یعنی امری خارج از ذات، محمول هم که یعنی حمل میشه، یعنی این خارج در اینجا به معنای لغویش. آقا الخارج به معنای لغوی یعنی بیرون. آقا خارج یعنی بیرون دیگه، لغویش خارج. امر خارجی منتها دو رقم امور خارجی، یه سری امور خارجی که برشه هم نمیشه، مثل امور مباین، یه چیزاییست که حمل میشه. میگه عرض ذاتی ها، این که میگن اعراض ذاتی یا عوارض ذاتی، یعنی اموری که خارج از ذات موضوعن، یعنی در هیچ علمی نمیان از ذاتیات موضوع چه کار کنن؟ بحث کنن. همواره در علم از خواص و احکام و آثار موضوع بحث کنن. چرا؟ چرا از ذاتیات بحث نمی کنن؟ چون اون از مبادی تصوریه موضوع علمه. هر علمی یه مبادی تصوریه‌ای داره. مبادی هم یعنی چه؟ یعنی مقدمه. مقدمه هم یعنی خارج از ذل مقدمه، خارج از علم. اون مدخله، اون درامده برای اینکه ما بتونیم وارد علم بشیم، بصیرت داشته باشیم، یه چیزایی رو مقدمتاً ذکر می‌کنه، جزء علم نیست. خب این که ذاتیات موضوع چیه یعنی تعریف موضوع چیه، یعنی موضوع رو چجور تعریف کنیم. اون ذاتیات برمیگرده به چی؟ به ماهوی موضوع، به تعریف موضوع، و تعریف موضوع داخل در علم نیست، از مبادی تصوریه علمه. پس هیچگاه در هیچ علمی از ذاتیات بحث نمیشه، لذا میگن الخارج المحمول، چیزی که خارجه منتها باید حمل بشه. چرا؟ چون میخواد مال این موضوع باشه. اگه چیزی باشه برای این موضوع حمل نشه که خب دیگه معنی نداره در اون علم ازش بحث بشه. شما میخواید از چیزایی که مربوط به این موضوعه یعنی برای این موضوع حمل بشه. خب پس این معنای خارج محمول طبق اون چیزی که ما میگیم میفهمیم، اما لفظ خارج محمول لفظ مشترکه. چون حضرات اساتید ما این جور دیگه معنا کردن، مجبوریم شما حتما اون تعلیقه ها و شرح ها رو ممکنه مراجعه کنید، چاره ای نداریم ما تذکر بدیم. معانی خارج محمول، خارج محمول لفظ مشترک، یک معنا معنای لغوی،
معنای لغویش میدونید مساوی با چیه؟ مساوی با عرضی، عرضی باب عیسی وجی
مقابل چی؟
مقابل ذاتی باب عیسی وجی.
خب میدونید در منطق گفتن که محمول پنج قسمه، بله؟
برای اینکه یا ذاتیه یا عرضی، خود ذاتی یا نوع یا جنس یا فرض، عرضی هم یا خاصه است یا عرضی عام.
خارج محمول یعنی چیزی که خارجیه، ذاتی یعنی داخلی، ذاتی یعنی داخل در ذات، یا داخلی بفرمایید یا غیر خارج، اگه بخوام دقیق بگیم ولی اینو غیر خارج از ذات، چون خود ذات هم داخلی که بگی خود مشکل میشه، فقط جنس و فصل میگیره. اما اگه بگی غیر خارج، خود ذات رو هم چیه؟ چون خودش از خودش که خارج نیست، ولی داخل هم نیست، ولی خارج هم.
عرضی یعنی خارج از ذات، خارج از ذات. خب آقا گفتیم محمول خارج از ذات یعنی همین دیگه، پس خارج محمول یعنی فقط جلو عقب کردیم، چه بگیم محمول خارج چه بگیم چی؟ خارج محمول، اینجا فرق نمی کنه، چه بگیم محمول خارج خارج من. این معنای اول. دوم معنای اصطلاحی، معنای اصطلاحی خارج محمول چیه؟ عرضی که یه نوع خاصی از عرضیه، حمل آن بر معروض متوقف بر زمیم شدن چیزی به موضوع، بر به معروض حالا بکنه یا بر موضوع، حمل آن یا موضوع بگیم که چون همه بحث در موضوع علمم هست، متوقف بر زمین شدن چیزی به موضوع نیست، بلکه از درون ذات بیرون می آید و بر آن حمل می شود. مثلا اینه که میگن آقا خود این عرضی درسته یه تقسیم شد به خاصه و عرضی عام، اما یه تقسیم دیگه هم داره، خود همین عرضی تقسیم میشه به محمول، به زمیمه و چی؟ و خارج محمول. محمول به زمیمه میگن اونیست که اگه بخواد حمل بشه بر موضوع، باید یه چیزی به موضوع زمیمه بشه. مثل چی؟ مثل این که اگه بخواد زید بشه عالم، زیدون بشه بگیم عالمون، مثل عالم. اگه زید بخواد بشه عالم، همون که تو اتاقش بشینه و چپق بکشه و سیگار بکشه و نمیدونم چای بخوره، عالم نه، حتما باید تلاش بکنه و یه چیزایی رو تحصیل کنه که اونا وقتی اومد تو وجوده این میشه چی؟ عالم. چیزا چیه؟ همین صور علمیه، همین صور علمی، همینی که بهش میگی وجود ما یه روشنی پیدا میکنه که حکایت میکنه، همینی که بهش اسمش میذارن صورت علمیه، ولو اینکه در بحث اتحاد و عقل و معقول معلوم میشه صورت علمیه خبری نیست. یک نورانیتی در نفس پیدا میشه که خودش میشه حاکی، حالا بالاخره همین نورانیت، یعنی با دید دقیق ملا صدرایی این نورانیت باید پیدا بشه، با دید مشهور همون صور علمیه باید پیدا بشه. پس عالم شدن گفت چه مشکل، عالم شدن چه مشکل، برای اینکه همطوری پیدا نمیشه، باید یه چیزهایی بیاد به وجود انسان زمینه بشه تا عالمون. ولی یه چیزهایی هست که اونام خارجه، عرضیه، یعنی خارج از ذاته، بر شیء هم هم میشه ولی احتیاج به زمیمه نداره، مثل زیدون اخون. زید همینجا نشسته، مادرش هم اون طرف ایران وضع حمل میکنه. حالا چه دختر بذار چه پسر، این آقا میشه چی؟ اخون. خب چیزی به وجود زید زمیمه شد؟ نه خیلی. به این میگن خارج محمول، یعنی شرایط جوری شد که دیگه از درون زید وصف اخوت بیرون میاد و برش چی میشه؟ حمل میشه. به فرمایش جناب استاد آقای جوادی دامز الله به فرمان، این خارج یعنی مستخرج، یعنی ذهن اون رو خارج میکنه از ذات شی، المستخرج من ذات شی المحمول علی. خب این یه نوع از اون قسم اوله، یعنی اون معنای لغوی میشه خارج محمول به معنای اعم، چون این عرضی به معنای خارج محمول بود دیگه، بله معنای اول. اما حالا خارج محمول شد یه قسم از اون معنای اول، این پس میشه معنای دوم. خارج محمولی که اصطلاحاً گفته میشه به معنای این نیست که یعنی چیزی خارج از ذات و محمول بر ذات، بلکه به معنای چیز خارج از ذاتی که حملش بر ذات احتیاج به ضمیمه شدن چیزی به ذات نداره. خب حالا اینجا گفته شده الخارج المحمول، این یعنی چه؟ آیا به معنای اول یا به معنای دوم؟ ما همطور که توضیح دادیم گفت حرف مردم یکیه، الخارج المحمول یعنی چه؟ یعنی معنای لغوی، یعنی خارج از ذات و محمول بر چی؟ بر ذات. این مساویست با عرضی، الخارج المحمول یعنی عرضی یون العرضی یلذی یلحق و حول ذات، امر عرضی باید باشه. اما اساتید بزرگوار ما چه جناب آقای حسن زاده چه جناب آقای جوادی دامز الله هر دو در تعلیقات و شرحشون فرمودن مراد از خارج محمول معنای اصطلاحیش، معنای اصطلاحیش یعنی این معنای دوم. گفتن عوارض ذاتی یه چیزاییست که باید از خود درون ذات در بیاد و برش حمل بشه، اونا میشه عرض ذاتی. اما اونایی که محمول به ضمیمه هست اونا عرض ذاتی نیست. ما اشکالمون به اساتید بزرگوار حالا جسارته، ولی خب گفت در باب علم همینه، خودشون به ما یاد دادن، چون خود حضرات به حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه چیه؟ اشکال میکردن احیانا. خب ما اشکال اولمون اینه که آقا در کجای دنیا عرض یا عارض به معنای چی به کار رفته؟ به معنای خارج محمول به کار رفته. شما در لغت در اصطلاحات فلسفی و منطقی یه جا بیه که گفته شده باشد عرض و مراد از عرض یا عارض چی باشه؟ معنای دوم باشه، خارج محمول. عرض یا عارض لفظ مشترک، به خصوص عرض، عرض لفظ مشترک. معانی عرض، یک مقابل جوهر، دیگه من تعریف شون نمی نویسم، مقابل جوهر یعنی میگی ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت چی؟ لا فی موز. معنای دوم عرض چیه؟ همین عرضی، عرضی باب عیسی بود. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که عرض را میگن ذاتی و عرضی، بعد میگن عرضی تقسیم میشه به عرض خاص و چی؟ و عرض عام. عرض خاص یعنی خاصه رو یه تعبیر دیگه هم ازش دارن، عرض خاص. عرضی عام رو یه تعبیر دیگه هم ازش دارن، عرض عام. چرا؟ چون فرق نمی کنه چه بگی عرضی، عرض مصدر باشه با یا نسبت تبدیلش کنی به وصف، بله؟ عرض مصدر یا نسبت بیاری براش، خود یا نسبت هر کلمه رو تبدیل میکنه به معنای چی؟ وصفی. چه اینکه خود عرض رو صفت مشبهه بگیری، یا بگی عارض، عارض اون عوارض ذاتیه که خودش اصلا وصفه. پس بنابراین عرض به معنای خارج از ذات و محمول بر ذات ما داریم، کاربرد داره. پس اینجایی که میگن ان اعراض ذاتیه یا عارض به معنای خارج از ذات و محمول بر ذات داریم، مثلا عارض یعنی خارج از ذات، ولی کجا داریم که عرض یا عارض در منطق یا فلسفه به اون معنای دوم به کار رفته باشه، به معنای خارج من؟ این اولا اشکال دومش اینه که آقا در علوم تنها از عرضی هایی که خارج محمول موضوع هستن بحث نمیشه. همین الان جناب خود ملا صدرا دو سطر بعد از این بحث میگه شما در ریاضی بحث میکنید از استقامت و انحنا مثلا یا استداره، میگن خط یا مستقیمه یا گردی داره، کج منحنیه، ما میگیم منحنی. خب حالا بفرمایید ببینم استقامت و استداره که در ریاضیات ازش بحث میشه اینا جزء خارج محموله یا محموله به زمینه؟ بله محموله به زمینه. چرا؟ چون اگه خط صاف باشه از تو درونش استداره در نمیاد، باید کجش کنی تا استداره. برخلاف اون زیده بود که میشد اخا، زید همونطوری که نشسته بود رو صندلی بدون اینکه هیچ تغییری در وجودش پیدا بشه چی میشد؟ میشد اخ. ولی اینجا اینطور نیست، اینجا باید حتما اون خط رو برداری، این کاغذ رو که الان خط مستقیم لبش هست باید بخوابونیش اینطوریش بکنی تا اون خط بشه چی؟ مستقیم. و وقتی شد مستدیر از درونش مستقیم در نمیاد، باز دوباره باید صافش کنی تا بشه چی؟ مستدیر. حالا ما اینا رو توضیح میدیم، توضیح نمیخواد. کلن استداره و استقامت از کیفیات مختص به چیه؟ به کمه. کیف رو گفتن چهار قسمه، یکیش هم کیف مختص به کمه. و کیف آیه است منزل من سماع عقل الفلاسفه که چی؟ الکیفو من المحمولات به زمینه. کلن کیف محموله به زمینه. پس ما میبینیم آقا در علوم مثال روشنش تو همین اسفار همین الان میاد. خب وقتی که ما میبینیم در علوم فقط از خارج محمولهای موضوع بحث نمی کنن به معنای اصطلاحیش، بلکه هم از محموله به زمینه ها بحث میکنن، هم از چی؟ هم از خارج محمولها. پس اینم میشه وجه دومی برای اینکه این الخارج المحمول را به معنای چی بگیریم؟ به معنای لغویش بگیریم. حالا این دو تا کلمه رو که خوب حالا اون یه چیز دیگه است، حالا توضیح میدیم، اون حالا فعلا کار داره، بی خود نیست که ملا صدرا حالا چند روز میخواد ما رو معطل کنه به خاطر این. اون ذاتیش مربوط به بعدشه، فعلا همون کلمه اولش ما توضیح دادیم. برمید همین جا نه، برای این که ببینید اگر شما میگید که آقا در اون معنا به کار رفته ولیکن اینجا موضوع اخسته، مثل این که شما اگر گفتید زیدان چی؟ انسانون. این انسانش در چه معنای به کار رفته؟ در معنای عام انسان به کار رفته، منتها موضوعش انسانه. اما اینجا که الان این اوصاف موضوع نداره که، خود اوصاف به کار رفته، میگه موضوع و کل علم هو ما، هر چیزی است که بحث شود در اون علم از عوارض ذاتی او. اما حالا این عرض ذاتی تعریف شده به الخارج المحمول، یعنی خود او رو داره چیکار میکنی؟ تعریف میکنی، نه اینکه حمل میکنی تا بگید آقا اون معنای عام داره، بر مصداق خاص هم به همون معنای عامش چیه؟ حمل میشه. این درسته فرمایش شما، ولی مال جاییست که خود اینو محور قرار ندید و موضوع بحث قرار بدید، بلکه خودش محمول باشه. خب بله، محمول به معنای عام بر تمام مصادیق موضوع خودش چیه؟ هم. اما اگه خواستید تعریف کنید، شما دیگه نمیتونید انسان رو جوری تعریف کنید که اختصاص به چی داشته باشه؟ به انسان، به زید داشته باشه. باید یه جوری تعریف کنید که همه رو بگیره. خب بفرمان، و مثل هازت تحیر و الاضطراب وقع لهم فی موضوعات سایر العلوم، مثل این تحیر و اضطراب در موضوعات بقیه علوم هم یعنی پیدا شده، البته نه همه بقیه علوم فقط، حتی در خود فلسفه هم یه اشکال میاد. حالا اشکالی که هست ما رو مطرح نکردیم، فقط دو تا نکته گفتیم تا اون اشکال مطرح بشه. این اشکال هم اختصاص به سایر علوم نداره، در همه علوم حتی خود فلسفه هم یه اشکال میاد، ولی این هم خواهد بگه اختصاص در حقیقت به فلسفه نداره، در جاهای دیگه هم اشکال. بیان و ذالک، بیان اون تحیر و استرابی که هست اینه که از یه طرف گفتن موضوع و کل علم کما تقرر، کما این که ثابت در جای خودش، ما هم قبلا اشاره کردیم، ما یبحث و فیه ان عوارضه ذاتیه، چیزیست که بحث میشه در اون علم از عوارض ذاتیه. و قد فسر العرض ذاتی، تفسیرم کردن عرض ذاتی را به الخارج المحمول، اون امر خارجی که بر شیء حملش، یعنی ذاتی نیست، منتها عرضی که یلحق الشیء لذاته، لاحق شیء میشه، عارض شیء میشه بدون واسطه، بلا واسطه عارض میشه. قبلا خوندید مثال زدم، مثلا تعجب که عارض انسان میشه چون انسانه، یه واسطه نداره. اول امر یساوی، یا عارض او میشه به خاطر یه واسطه ای، اما اون واسطه مساوی با شیء، مساوی با موضوعه، مثل زاهک که عارض انسان میشه به خاطر متعجب بودن. خب فاشکل الامر علیهم، این اول اشکاله که میخوان بیان اشکال بکنن انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.